سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از بزرگواری و دعوتتون که توفیق شد محضر شما شرفیاب بشیم و خسته نباشید بگیم به زحماتتون. فرمودید پرسش پاسخ، اصلا من کل بحثمو بر اساس سوالاتی تنظیم کردم که به من داده بودید. دو صفحه سوال به من دادن با ربط و بی ربط، ولی اکثر سوالات خیلی باحال بود. حالا که دیدم یه آخوند باحال هم اینجا داریم، معلوم شد که همه چیز اینجا باحاله. سوالاتی که کردیم بعضی از سوالای علکیه، جوابش یعنی معلومه. مثلا حالا اگه بخوام بخونم باز اونا وقت میگیره یا کلیشه ایه، ولی بعضی سوالات خیلی مهمیه. من فقط چند تا شو که چون به همش نمیرسم هم جواب بدم. فرمودن که بحث فساد مالی و بعضی اختلاس ها و اینها، بالاخره که انقلاب برای مبارزه با این مسیر اصلا راه افتاد. یه وقتی بحث تخلف و فساد و اینا صحبت به صفر رسیدنشه، چون چیزی نه ممکنه نه معنی داره. تا آدم آدمیزاد، همین آدمیزاده است، مسئله فساد و خشونت منتفی نمیشه. این اصل قضیه است. اصلا خداوند وقتی آدم و حوا رو داشت میآفرید، فرشته ها از همین تعجب کردن دیگه، گفتن این چه جانوری دارید شما خلق میکنه اینا. یسفک و دما یکی بود خون میریزه، خشنه. یکی هم یفسد و فلعرض، زمین رو گن میکشه. فساد و خشونت، این موجودی که داری خلق میکنی، خدایا شما که خبر داری این چه جانوریه، این چرا داری خلقش میکنی؟ ما که داریم شما رو تقدیس میکنیم، ما داریم در جهت مسیر خلقت داریم عمل میکنیم. کیه این میاد هم فساد را میندازه در زمین، گناه فساد، هم خشونت، خون میریزه، هم دیگه رو میکشن. خداوندم که نفی نکرد، گفت اینایی که گفتید هست، یه بودشه. اونطور یه بود دیگه این داره که نی اعلام مالا تعلمون، اونشو شما نمیفهمید، باید ببینید که همین موجود با همین امکان از اون طرف قضیه چقدر میتونه اوج بگیره که تمام این خلقت بدون اون معنی نداره. بنابراین این اصل مسئله، شما برگردید به حکومت خود از تعمیر که دیگه برای همه ما و بشریت الگوی عدالته. باز میبینید بین استانداراش، بین مسئولین ایشون، رانمای دوز ضعیف و نفس اینا پیدا میشن، حتی کسایی که سوابق خوبی داشتن. بنابراین اصل مسئله منتفی نمیشه هیچ وقت. مسئله ایه که چگونه حاکمیت هرچه صالح تر بشود، مکانیزم نظارت بر این مسائل هرچه دقیق تر و بیشتر بشه، این فساد و خشونت هرچه کمتر بشه به صفر میل کنه و مبانی حاکمیت، آیاتش، رؤوس حاکمیت سالم باشه و با این مفاسد بنای سازش نداشته باشن، بنای مبارزه داشته باشن و توفیق در نظارت و مبارزه هم داشته باشن. این مسئله است. این سند رو نگاه کنید، مربوط به صدر اسلامه. افشاگری میخوام بکنم برای صدر اسلام. حالا بعضیا برای الان میگن، ما میخوام بگم همون موقعش هم این مسائل بود، منتها ای که دو دستگی های مثلا همین مسائل پیش نیومد. اصلا این سه جنگی که به حضرت امیر تعمیر شد، جنگ رفقا و همرزمان سابق با هم بود. این که عرض میکنن از تو اسناد برادران اهل سنت، نه ای که شیعه گفته باشه. ببینید از کجاها دعوا شروع میشه. اینا که میگم همه از منابع اهل سنت. خلیفه سوم خب داماد پیغمبرم هست، از اولین از مسلمانان صدر اسلام هست، بعدم شده خلیفه مسلمین شده. بذل و بخششاش از بیت المال که همه رو توجیه میکردن. دوباره تکرار میکنم، منابع اهل سنت، منابع شیعه نیست. اینا شیعه هم داره اینا رو، ولی اینا که من میگم اینا از تاریخ طبری است، از تاریخ مسعودی است، از کسانی که مورخین همه جزء منابع اهل سنتن، از ابن عثیر کتاب کامل فی تاریخ میگه به ولید، همون ولید مشهوره که با قطام هست، دیدینش اینا دنبال قطام بود، و همون ولیدی که مست کرد آمد نماز صبح چهار رکعتی خوند، بعد یکی بهش اشاره کرد که عمو چیکار داری میکنی؟ گفت چیه؟ گفت نماز غلط خونده. گفت کم خوندم یا زیاد؟ گفت نماز چهار رکعت. گفت بازم نفهمید، مست بود. گفت اگه کمه بگم بخونم، حالم خوش الان، خیلی بیشتر بخونم. اینا شدن مسئولین حکومت اسلامی، اینا شدن مدیران حکومت اسلامی. یه آدم رو حضرت امیر جلوی جمع برداشت، یدش رو گرفت، شلاق باید میخورد، حد میخورد، برای شلاق خالی میترسیدن، همه میگفتن از بستگان مسئولینه. حضرت امیر بلند شد، یدش رو گرفت، خوابوندش، خودش شلاقش زد، گفت که هیچ کدوم تو میبینم جرأت نمیکنی، واسه این همه ور ور نگاه میکنی. خلیفه سوم به این آدم 100,000 سکه طلا بخشیده از بیت المال، وقتی یه آقا فرماندار کوفه بود. بعد میاد از عبدالله ابن مسعود کارگزار بیت المال کوفه 100,000 سکه قرض میخواد. ابن مسعود از بیت المال به خلیفه میده، فکر میکنه میخواد خرج مسائل عمومی و فقرا و اینا بکنه، میده. بعد میفهمه اینا داده به ولید. سر رسیدش که میرسه، ایشون بلند میشه میره پیش ولید مسئول بیت المال، عبدالله بن مسعود از اصحاب رسول الله، میگه که این 100,000 سکه رو فهمیدم از بیت المال دادن به تو، اینا رو کسی نداده تو بخوره، اینا رو احتمالا وامی چیزی بدادن، باید برگردونی. همی الان سر رسیدش میگه من از تو که نگرفتم، تو از هر کی از تو گرفته برو از خودش پس بگیر. نامه میمیسه به خلیفه، شکایت میکنه ولید از عبدالله بن مسعود. خلیفه به عبدالله بن مسعود میگه که کی گفته شما فضولی کنید؟ تو خزینه دار مایی و خزانه دار مایی، به شما ربطی نداره که ولی پول گرفته چیکار کرده کجا رفته، من خودم مصلحت میدونم، میدونم چیکار کرده. ابن مسعود نامه رو که نامه خلیفه رو میخونه، بعد یک نامی مینویسه، با کلید خزانه میفرسته پیش خلیفه، میگه من تا حالا فکر میکردم من خزانه دار مسلمینم، مردمم، نمیدونستم خزانه دار شخص جناب علی هستم. اگر اینا مالش جناب علی است که هر کاری باش میتونید بکنید، بنده احتیاجی به این کار ندارم و این استعفا نامه ای من. که بعد ریختن همی باند اموی یا کتکش زدن، لط و پارش کردن، معلول فرستادنش خونش. مورد دیگه به خود ابو سفیان، به بزرگ بنی امیه ابو سفیان، 200,000 سکه درهم، 200,000 سکه بخشیده. به عبدالله ابن خالد از اموی ها 300,000 سکه، به هر کدوم از خیشاوندانش 100,000 سکه. ببینید اینا در صدر اسلام اتفاق افتاده، چند دهه بعد از پیغمبر، که وقتی که حضرت امیر از حکومت کنار زده شده، همش هم توجیه میکردن. در بیت المال، باز دوباره تو منابع برادران اهل سنت، در بیت المال صندوق پر از جواهر بود، خلیفه مقداری از اون رو گرفت و به بستگانش داد. مردم برآشفتن، ناسزا میگفتند، نله شعار میدادن. خلیفه شنید، از با عصبانیت به منبر آمد و گفت که شنیدم پشت سر من حرف میزنید، این مال مال خداست و مال خدا در اختیار من و خلیفه است، به هر کس که بخواهم تشخیص بدم، هر چی بخوام میدم، به هر کس هم نخوام نمیدم. هر کی حرف داره همین الان تو چشمای من مستقیم نگاه کنه، حرف شو بزنم ببینم چی میگی، اختیارش با منه، من تشخیص دادم که اینجا لازمه این کارو بکنه. وسط جمع عمار بلند میشه، عمار ابن یاسر صحابی پیامبر از خط علی ابن ابی طالب امیرالمومنین بلند میشه، میگه که میگه شما سوال کردی کی مخالفه، منتظری میسی که همه ساکت، بنده مخالفم، ما با این سبکی مخالفیم و خدا را گواه میگیرم که مردم را شاهد میگیرم که اینجا صریح و علنی مخالفت میکنم، من خواهم ایستاد. ممکنه این مردم عادی بترسن یا بگن که بابا ما کجا اینا کجا، دیگه من تو که منو میشناسی که قبل از شما ها که مسلمان شدیم و تو صحنه های جهاد بودیم. و اونجا دوباره یک صحبت میکنه، کمی میترسن. اونجا داره در روایت که امیرالمؤمنین بلند شدن و خلیفه گفتن که غیر از او هم کسانی زیادی هستن و میان تو و این روش حکومت جدایی خواهند انداخت، این روش رو ادامه نمیتونی بدی، اینجوری نیست که با اموال و مسائل هر کار برو کنید و بدون هیچ حساب کتابی و هیچ پاسخگویی. و درگیری با عمار از همینجا شروع شد. عمار هم تو این انتقادا یک دو بار کتک خورده و خانه نشین شده. ابوذر هم تو همین درگیری ها به خلیفه اعتراض کرد که اونجا یه آخوند درباری فاسدی داشتن، یهودی تازه مسلمانی که آمد آیه زکات رو ابوذر خوند، به او گفتش که نه این مربوط به چیزه، آیه زکات رو تحریف کرد و تفسیر بلای کرد. گفت هر کس همین مقدار وجوهات حد اقلی شرعیش و مالیات چه بده دیگه لازم نشه بده، و دیگه هر میلیارد میلیارد هم که خورد و برد اب نداره، بده باشه اون حد اقلش رو بعد ابوذر اعتراض میکنه، این آخوند فاسد میگه که یا علم جعل حدیث هم همینها کردن، مذهب سازی کردن. میگه که نخیر من عالم دینم و تو مثلا کسی نیستی و فلان. اونجا ابوذر عصبانی میشه، اساسو پرت میکنه طرف یارو و میخوره سرش میشکنه. یعنی آخوند فاسده سرش میشکنه و بعد میگه که تو یهودی زاده، حالا برای ما اسلام شناس شدی، برای من تو آیه قرآن برای من تفسیر میکنی. وقتی یه آیات نازل میشد من کنار پیغمبر بودم، تو حالا برای ما دین داری تعریف تفسیر میکنی؟ دیدید بعضی اصلا نه تو انقلاب نه تو جنگ نه تو هیچ صحنه نیستن، بعدا میان یه مرتبه میشن مفسران اصلش، اونا میشن رئیس، اونا میشن نظام، طرفداران نظام و اینا. بعد اینایی که خودشون توی انقلاب و جنگ و مصیبت ها و درگیری ها و ترور ها و اینا هم چیز کردن، اینا یه مرتبه میشن آدم های مثلا ضد نظام و خطرناک و منحرف و اینا. ابوذر میزنه و بهش میگه مرد که یهودی زده، تو برای من نمیخواد قرآن تفسیر کنی. همینجا درگیری میشه، همین درگیری ها باز ابوذر کتک میخوره و تبعید میشه به ربزه. میخوام بگم شما ببینید در صدر اسلام در حضور امیرالمومنین و اصحاب پیغمبر یه اتفاق افتاده، ولی معنیش نیست که خب اگه اون وقت افتاده پس بذار بیفته. نه، اون موقع هم نگفتن بذار بیفته، مبارزه کردن. باید مبارزه کنیم، مبارزه کردن. ابوذر تبعید میره، اعلام میکنه هیچ کس حق نداره بدرقه ابوذر بره، حتی همه میترسن. امیرالمومنین میفرماد که بریم بدرقش. علی و حسن و حسین و عمار و مقدار 4 5 نفر میرن بدرقه ابوذر، کسی جرأت نمیکنه بدرقش بره. اعتراض کرده به مفاسد مالی، به راندخاری و به این چیزا. بعد اونجا داره که مروان داماد خلیفه است دیگه، بعدم همین اینا اموی همینا حاکم میشن دیگه، بعد از غزایای کربلا و عاشورا و اینا. این میاد با اسب با نیروها میاد که نگاه کنه ببینه کسی یه وقت ابوذر رو بدرقه نکرده باشه. میاد ببینه علی و حسن و حسین و اینا هم با اینا دیگه جرأت نمیکنه که درگیر. در این حال اونجا میگه که مگر خلیفه بخشنامه نکرده که اینا نباید کسی بدرقش کنه؟ هر نوع احترام به ابوذر توهین به دستگاهه. اونجا تا میاد جلو که برخورد کنه حضرت امیر، میاد جلو که با ابوذر برخورد کنه، حضرت امیر یقش میگیرن از رو اسب میکشن پایین، میکوبنش زمین. بعد بهش میگن یاد بگیر وقتی که من اینجا هستم جلوی من اینجوری حرف نزنی، یادت بمونه تا آخر و فاصله ای نداری الان تا زدن گردنت، تا کشته شدن فاصله ای نداری. آخ اونجا نقل شده در روایت که امام حسن علیه السلام در بدرقه ابوذر جمله بسیار زیبایی گفتن که امو به ابوذر میگفتن امو جان شما به خاطر دینت جلوی اینا وایستدی و اینا به خاطر دنیاشون جلوی شما میستن. و امام حسین یه جمله زیبایی داره به ابوذر، بچه میخوام میگم ببینید این قضايا همون موقع هست، یه تفسیر انحرافی از قرآن. حتی جلوی کی؟ جلوی علی و ابوذر و سلمان و مقداد قرآن رو تفسیر رأی بکنن برای که خودشون توجیه بکنن. تفسیر اموی از احکام قرآن، از ثروت ملی و بیت المال و اینها. و بعد بین خود اینها که بعضی از اینا که خودشون هم تو انقلاب تو مبارزه بودن، بین خودشون سر این مسائل اختلاف میفته. به حدی که عبدالرحمن ابن عوف، کسی که او شورای شش نفری که قرار بود عمر ابن خطاب گفت بعد از من شش نفر تصمیم بگیرن کی حاکم و رهبر بشه، بعد گفت ایش از خودتون شش نفر یه نفر رو انتخاب میکنید و تا انتخاب نکردید بیرون نمیایید. من میگم که مسلح کنار پشت در وایستن، نیایید بیرون بگین تکلیف معلوم نشد، که مردم ذهنشون مخشوش بشه جنگ داخلی را بیفته اینا. تو همین اتاق میشینید تکلیف رو معلوم میکنید. شد رأی مساوی، من رأی عبدالرحمن که به علی رأی بده یا به عثمان. عبدالرحمن اوف آمد پیش امیرالمومنین گفت که من شما رو ترجیح میدم، شایسته ترین، من تو یه شرطی باید داریم، باید به همین شیوهی که قبل از این عمل و حکومت میشد ادامه بدی. اگه اینو میپذیری الان رأی من تعیین کننده است، الان رأی مساویه، دو دوی مثلا رأی من تعیین کننده است. اگه میپذیری به همین شیوه من به شما رأی میدم، ولی شما کلت بگی قلب صدری میدونم، من میدونم اگه بیای سر کار تمام اوزار به هم میریزی، اوزار به هم میریزی، شروع کنی یقه این اونو میگیری که آقا تو این سالا چی کار کردی. همین یک نیمچه قولی به ما بده ما چیز کن تمومش کنیم بره. حضرت امیر فرمود هرگز من همچین نیمچه قولی به تو و همسالتو نمیدم، من به روشی که خودم میدانم حکومت اسلامی میکنم. ما دو جور حکومت اسلامی داریم، اون حکومت اسلامی من قبول ندارم، من اینجوری حکومت اسلام من وجود تو بگه خدا گفت و رسولش، من طبق شریعت اسلام حکومت میکنم. عبدالرحمن رای داد به جناب عثمان، ایشون شد خلیفه، آمدن بیرون. بعد مدتی بین خود عبدالرحمن و خلیفه اختلاف افتاد. عبدالرحمن گفت رأی من تعیین کننده بود، سهم من چی شد؟ چرا به من قدر کافی احترام نمیذاری؟ ما علی رو گذاشتیمش کنار، کم کاری که نکردیم که، حالا با من چرا اینجوری مواجه میشه؟ اینا اختلاف افتاد بینشون و قهر کرد به حدی که عبدالرحمن وصیت کرد خلیفه حق نداره در تشییع جنازه من بیاد و حق نداره به عیادت من بیاد و حق نداره بر جنازه من نماز بخونه. و دم مرگ ایشون بود که خلیفه رفت پیش عیادتش کنه، این روشو برگردون محل نذاشت. یعنی درگیر شده بودن همه با هم. حتی یه وقتی خود عبدالرحمن آمد پیش حضرت علی گفت که آقا یه شمشیر برداریم، منم شمشیرم در خدمت شماست، بیام بجنگیم با خلیفه. برای که من درسته که رأی دادم و بیعت کردم و اینا، ولی ما نمی‌دونیم اینجوری میشه. حضرت علی فرمودن که قرار تو کردی، هم وقتی که آمدی با من شرط کردی و چی کردی؟ شمشیر میکشم، یعنی که جنگ داخلی میخوای را بندازی الان؟ بعدم نه تو اهلشی نمیتونی. میخوام بگم اینا در این حد یک طبقه مرفعی از ثروتمندان درست شدن که بعضی هاشون هم بعضی از اصحاب پیامبر بودن، آدم های بسیار خوش سابقه ای هم بودن، واقعا هم توجیه میکردن، نمیگفتن اینا فساده. میگو آقا یه اون بدبختی کشیدیم، همه نشستن خوردن، ما یه همه بدبختی کشیدیم، چطور من مثل بقیه؟ خب من زن و بچه دارم، زندگی دارم، ما عقب موندیم از بقیه. مثلا همین حرفا رو میزدن. حضرت امیر جواب میداد که بله اگه کسی عقب مونده صدمه خورده باید جبران بشه، اما قرار نیست جلو بیفتی از بقیه. پاداش هر کس هر فداکاری کرده پاداشش رو باید در قیامت از خدا، اگه برای خدا کردی از خدا بگیر. تو دنیا با همه مساوی، حتی کسی که همین الان مسلمان شده تو با اون مساوی. این سر اینا دعوا بود. خب یه عده یه مرتبه طبقه جدیدی رو ساختن، از یک طرف تو حکومت نفوذ داشتن، از یک طرف شما میدونم الان خود سرمایه دار با پول هم حزب میسازه میتونه، درسته؟ یعنی هم روزنامه میسازه، سایت درست میکنه، پول تبلیغاتی میتونه بده موقع انتخابات، آدم بفرسته تو شورای شهر و روستا و تو مجلس، حتی تو ریاست جمهوری ها و اینا میتونن سرمایه گذاری کنن. الان که گاهی گندش در میاد مگه نمیبینید خیلی بعضی از اینا نفوذشون همین موقع انتخاباته، چون میبینن طرف پول میخواد برای تبلیغات. پول از کجا میاد؟ ارث بابایی که نداری که، یا باید از بیت المال برداری اگه دستت میرسه، یا اگر دستت از بیت المال نمیرسه توجیه کنی باید سرمایه‌دارا بهت بدن دیگه. خب اون سرمایه‌دار برای رضای خدا به تو کمک میکنه؟ برای چی؟ اون اصلا مبناش به دست آوردن سوده دیگه. اسلام انقلابی، اسلام علوی، فرقش با اسلام اموی همینه که آقا با خدا و با مردم صادق باش. دموکراسی غربی منافعی داره، یک مصیبتی هم بره، یکیش همیه که هر جا دموکراسی بیاد سرمایه‌داری حاکم میشه به شکل سرمایه‌گذاری پول تو رسانه، توی حزب، حزب ساختن، رسانه ساختن، فضای عمومی، تبلیغات، افکار عمومی، شستشوی مغزی مردم عوام. مردم که همه جای دنیا هستن، همه جا مردم که نیست که تشخیصشون خیلی دقیق باشه، که هم تو حریه‌ن میرن میان. البته مردم ایران انصافا جزو با شعورترین ملت های در دنیا، شعور سیاسی مردم با شم سیاسیشون واقعا بالاست، ولی در این حال، در این حال استبداد و دیکتاتوری شخص و حزبی و شخصی و طبقاتی و صنفی یک صدماتی داره، یک صدمات زیادی هم هست. دیکتاتوری طاغوت. دموکراسی بازی غربی هم یک صدماتی داره، ظاهرش مردم سالاریه، باطنش مردم سواریه، سوار مردم میشه، از مردم سواری میگیره، در تمام دنیا همینطوره. خب این خطرات رو باید ملاحظه کرد. ما باید هم مردم سالاری داشته باشیم، هم مردم سالاری در چارچوب انقلاب و اسلام باشه، نه استبداد و دیکتاتوری باشه، نه عوام زدگی و عوام سواری. این اتفاقات میفته. شما ببینید در فهرست اموالی که آدمای بزرگ انقلابی فداکار این طلحه و زبیر آدمای بزرگی بودن واقعا زحمت کشیدن نه با 10 بار شهید میشدن این زبیر بارها به کام مرگ رفت و برگشت تو احد که مسلمان‌ها در رفتن پیغمبر تنها موند علی و زبیر رو دو سه نفر دیگه وایستادن به قصد شهادت از پیغمبر دفاع کردن زبیر کم کسی نیست زبیر وقتی کشته میشه پشت جبهه هم کشته شد به دست نیروهای امیرالمومنین کشته نشد میدونید طلحه و زبیر هیچ کدوم به دست نیروهای امیرالمومنین کشته نشدند با اینکه هر دو جنگ جمل رو رهبری فرماندهی کردن هیچ کدوم به دست نیروهای حضرت امیر کشته نشدند طلحه به دست اموی ها همین مروان و مروانی ها از پشت تیر خورد تو جبهه چون بین خودشون اینا درگیری بود آخه اونا اموی ها و مروانی ها میگفتن قتل خلیفه عثمان کسایی که توی قتل دست داشتن یکیشون هم همین طلحه و زبیر بودن یه عدهشون هم کسایی که از یمن و مصر و جاهای مختلف بهشون ظلم شده بود آمده بودن شورش کرده بودن تقریبا شاید اولین انقلاب مخملی بوده که در تاریخ اسلام ثبت شده دقیقا ها یعنی جمعیت کثیری از یمن و مصر و جاهای مختلف و بصره و خود شهر آمدن تحصن کردن اطراف مقر حاکمیت خیمه زدن و طبق بعضی نقلا یک ماه طبق بعضی نقلا بیشتر این خیمه ها بود هر روز تظاهرات شعار بود که چرا بیعدالتی چرا راندخاری چرا عدالت اجرا نمیکنن چرا این کی اونجا مسئولش گذاشتن این کی فلان و بعد جمعیت یه مرتبه با تحریک هم خوارج هم تحریک کسایی که حالا بعدن شدن خوارج ولی بالاخره همین تیپ خوارجی منظورم گفتم خوارج هم نقش داشتن خوارج رسمی زمان عثمان که نبودن زمان حضرت امیر به وجود آمدن یاران حضرت امیر بودن که علیه حضرت امیر شورش کردن آدم های احمق خرمقدس فداکار کم عقل سطحی بازی خور ولی این طرز فکر خوارجی از قبل بود از زمان پیغمبرش هم بود از زمان انبیاء قبل هم بود اصلا حضرت امیر فرمودن این خوارج فکر نکنیم که اینا یه آدم های خاصی هن. تا آخر اینا هستن همینا منو ترور کردن ولی را نیفتید بعد از من بگید هر کی از اینا گیر میاری بکوشید بگید آی قتل امیرالمومنین قتل همشون رو بزنید بکوشید نه اینا تو شکم مادرانشونن این یک طرز فکره خب اینا این تیپ بودن یه مرتبه حمله کردن ریختن داخل مقر حضرت امیر همین میگفت آقا اعتراضات درسته به خلیفه هم میگفت باید اصلاح کنی همین الان اصلاح کن اونایی که باید اصلاح کنی دستورش بده همین الان بده اونم که دستورش الان بنویس اونم که میتونه اصلاح کنه الان هیچ چرا میگی بریم فردا بیان خب این انتقادات این نهی از منکرات چند ساله دارن به شما میگن مراقب باشید ولی در اینا حضرت امیر میگفت اجازه ندید خلیفه کشته بشه درگیری بشه حسن حسین رو فرستاد دفاع کنن که کار به کشتن خلیفه نکشه ولی خب هجوم آورد جمعیت ریختن داخل و زدن و ایشون هم در حالی که روزدار بود و مشغول قرائت قرآن بود رو صحیفه رو قرآن زدن کشتن خلیفه رو انگشتش قطع شد بدنش چی شد و همون نایی که بعضی از همون باندایی که تو قتل دستشن سری پیراهن خونین عثمان رو و انگشت عثمان رو برداشتن آوردن بیرون که بعدن باز استفاده دیگه از همینا بکنن علیه علی فتنه ای درست کردن که تو همین الان ادامه داره 1400 سال خب این زبیر با این همه طلحه به دست این مروانی ها کشته شد گفتن به انتقام قتل عثمان پشت جبهه گفتن به نام علی نوشته میشه که طلحه تو جنگ با علی کشته شد زبیرم جبهه رو حضرت با حضرت امیر گفتم بیا باید یک صحبتی بکنم اومد صحبتی کرد و حضرت امیر با روایتی از پیامبر و حرفایی که زدن زبیر رو منقلب کردن زبیر پشیمان شد جبهه رو ترک کرد گفت من با علی نمی‌جنگم پسرش اومد گفت که چطور شد این همه آدم آوردی تو خط درگیری شروع شده شیخورای جنگو زدن حالا یه مرتبه یاد حدیث پیغمبر افتادی یا ترسیدی چی گفت علی تو گوشت به باباش گفت گفت که حرفای پیامبر رو یادم آورد و من فهمیدم که اشتباه کردم گفت کجا میری؟ گفت من دارم برمیگردم. جبهه رو ترک کرد. پشت جبهه یکی از تروریستای غلامان یکی از همین باندای فلان پشت جبهه زدشون رو به سرش رو حد کرد کشتش. هر دو اینا به دست داخل پشت جبهه خودشون کشته شدن نه به دست از دمیر. خب این زبیر با این همه وقتی کشته شده از دمیر اومده بالا سرش میگه که شمشیرش رو برمی‌داره و اشک می‌ریزه میگه این شمشیر چقدر غبار از چهره پیغمبر پاک کرد. چقدر فداکاری کرد. به کجا کشید کارش به اینجا کشید در منابع تاریخ و روایت اهل سنت میگه زبیر ابن عوام فقط 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر داشت، خانه های اشرافی. بعد از کشته شدنش بین همسرانش سر طلاها و اموال که 1,200,000 سکه طلا بود اختلاف افتاد بین ورثش. محمد ابن اسماعیل بخاری، همین صحیح بخاری که از منابع به اصطلاح اهل سنت منبع معتبر اهل سنت میدونن، صحیح بخاری میگه اموال زبیر موقعی که کشته شد 50,200,000 درهم بود و ابن حائم میگه 59,800,000 درهم، 60,000,000 سکه تقریبا. آدمی که سالها میرفت به قصد فداکاری و کشته شدن، بعد اینجوری میشه. 1,000 اسب، 1,000 برده، 1,000 کنیز و زمینهای بسیار. راجع به جناب طلحه، باز در منابع اهل سنت، طلحه ابن عبیدالله تیم کاخی در کوفه ساخت که در به دارالطلحتین معروف بود. درآمد قلعش از عراق روزانه روزی 1,000 سکه. در ناحیه سرات بیش از این داشت و خانه‌ای در مدینه با آجر و گچ و چوب درخت و ساج هندی. از غلات عراق بین 400,000 تا 500,000 سکه، از غلات سرات 10,000، حدود 10,000 سکه به اون می‌رسید. به گزارش سفیان ابن عیینه قله روزانه طلحه 1,000 واقی هم ارز با دینار طلا می‌ارزید. موسی بن طلحه می گفت طلحه پس از کشته شدنش در جنگ با علی 2,200,000 درهم و 200,000 دینار، یعنی 2,000,000 خورده سکه نقره و 200,000 سکه طلا از خود به جای گذاشت. اختلاف میخوام بگم بعضی از جنگا سر دنیا بود، جناح بندی ها و اینا، بعد ظاهرش اسمای قشنگ، مثلا همین دوتا بزرگوار مرحوم جناب طلحه و جناب زبیر، ظاهر بحثشون این بود که علی مشورت نمیکنه، دیکتاتوره. این یکی از حرفاشون بود. دومی که میگفتن علی عقلانیت مدیریت اجتماعی نداره، شعار میده همش. سوم این که چی، چهارم این که چی. اشکالات خیلی قشنگ روشن فکرانه، هر کی بشونه بگید واقعا چه انتقادات قشنگی، خب علی پاسخگو باش. ولی واقعیتش چی بود؟ واقعیتش اینا بود. مسعودی، جناب مسعودی، تاریخ مسعودی میگه که عقیق بمرد، فلانی بمرد و در خانه خود را در عقیق بنا کرد و سقف آن را برافراشت و فضای آن را وسیع کرد و بالای آن کنگره بنهاد، در حالی که پیامبر فرموده بودن خونه هایی که کنگره میگذارن مثل که خونه های اشرافی الان میسازن. تو روایت داریم هر کس خونه درست کنه که بخواد باش پوز بده بغیر تحقیر کنه، حتما اهل جهنمه. حتی اگر اهل نماز و روزه و اینا باشه قطعا جهنمه. اینا خوب تو شدن. یعلا ابن منیه بعد از مرگش 500,000 سکه طلا داشت. بهای آب و زمین و دارایی‌هایش به نوشته مسعودی 100,000 سکه طلا بود. زید ابن ثابت، زید کیه؟ پسرخوانده پیغمبر، تو دامن پیغمبر بزرگ شده. زید ابن ثابت چندان طلا و نقره بر جای نهاد که آنها را با تبر می شکستند، علاوه بر اموال و آب و زمینش که 100,000 سکه طلا می ارزید. عبدالله ابن مسعود نه، کل پولی که ازش مونده مثلا در حد 90,000 دیناره. اینا خوباشن. بعد میرسید به علی ابن ابی طالب که وقتی شهید میشه اون شب امام حسن علیه السلام، امام حسن اون سحر 21 رمضان منبر میرن و میگن که مردم دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود، جیبش خالی بود، آجوری بر آجوری برای خودش نگذاشت. دیشب مردی به آسمان رفت که امروز فرزندانش چیزی ندارن بخورن، خلیفه ابرقدرت جهان. دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت. اینم علی ابن ابی طالب. این میخوام بگم که شما فکر نکنید مسئله الانه، این مسئله اصل بشریت اسلام، از صدر اسلام این دو تا خط بود، الانشان هست. اون موقع هم توجیه میکردن، الان هم توجیه میکنن. راجع به خود جناب خلیفه چیزای عجیبی نقل کردن که حضرت امیر برای همین درگیر شد. نقل میکنم ایشون باز منابع اهل سنت دارم میگم همش، اولین خلیفه بود که لباسهای شاهانه به تن کرد. محمد ابن ربیعه گفت ردای خز، پارچه خز، چهار گوشه نگارین دیدم که 800 سکه طلا دینار میارزید یک لباس. گفت این ردا را همسرم نائله به من داده است، آن را پوشیدم تا ایشان خوشحال شوند. میگه روزی که کشته شد بیش از 3 میلیون درهم و 150 هزار دینار طلا در خانه ایشان بود که در هجوم اینایی که پولش کرده بودن همش غارت رفت. 1000 شتر در ربزه از او ماند و املاکی در برادیس و خیبر و وادی القرا به بهای 200 هزار سکه. در مدینه خانه ای ساخته بود از سنگ و ساروج و درخت سرو و با چشمه و بستان. 1000 برده داشت. علی ابن ابی طالب هم کار میکرد، برده میخرید، 1000 برده خریده آزاد کرده. اینا رو عمدن گفتم برای که بدونید این یک اتفاق تازه نیست، جایی سابقه تو حکومت و انقلاب هم داشته باشن. نه، اینا اصلا یک امر طبیعی بشره. اگر مایوس بشی یا وابدی یا بترسی این خطرناکه. باید مثل خط امیرالمومنین باید باشی بگیم صادقانه، تهمت نزنیم، افشاگری الکی نکنیم، آبروی افراد نبریم، مدرک داشته باشیم، اینا سوء ظن نباشه، ولی اون چه که هست باید نهی از منکر کرد. تو همین منابع تاریخ میگه بسیاری از این اموال وقتی که امیرالمومنین به حکومت رسید صرف مبارزه با علی شد، صرف جنگ، صرف جبسازی، شایع پراکنی، خریدن آدم‌ها و قبائل، تحریکشون علی حکومت. میگه اعتراض بر ضد خلیفه سوم وقتی آغاز شد که به حکم ابن ابوالعاص 300 هزار و به زید ابن ثابت 100 هزار درهم داد و ابوذر با خلیفه درگیر شد و این آیه را خواند. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه گفت بهای آنچه طلحه از آب و ملک و اموال و زر و سیم به جای گذاشت 30 میلیون درهم شد که 2,200,000 درهم نقره یعنی و 200 هزار طلا و دینار بود. سعدا مادر یحیی ابن طلحه گفت طلحه در حالی مرد که در دست خزانه دارش 2,200,000 درهم بود، آب و ملک و اسلحه‌های درخت او را 30 میلیون درهم قیمت گذاشتند. امرآس می گفت طلحه به اندازه 100 پوست گاو طلا به جا گذاشته، هر یک 100 تا 100 پیمانه پر از طلا و نقره. ابن عبدربه از میگه در میان ماترک طلحه 300 پوست گاو پر از طلا و نقره یافتند. ابن جوزی میگه طلحه 300 شتر بار طلا گذاشت. ابن جوزی از مورخین و بزرگان اهل سنت. بلازری همینطور مورخ اهل سنت میگه خلیفه سوم در روزگار خلافتش 200 هزار دینار طلا به طلحه داد. عبدالرحمن عوف همان کسی که خلیفه را بر کرسی خلافت نشاند به گفته ابن سعد 1000 شتر و 13000 گوسفند و 100 اسب داشت که در بقیع میچریدند. منطقه کشاورزی او در جرف 20 شتر برای آبکشی داشت. آنقدر شمش طلا به جا گذاشت که بعد از مرگش برای شکستن شمش ها از تبر استفاده می کردن، اینقدر بود. و دست تبرداران آبله زد از بس مخواستن تبرها رو تکه تکه کنن بین ورسش پخش کنن. و زنان عبدالرحمن به هر یک 80,000 سکه رسید. زنی که در مرض موت طلاقش داده بود برای یک چهارمه از یک هشتم ماترک که به اون میرسید 83,000 دینار طلا شد. عبدالرحمن اوف خانه اش بساخت، آن را توسعه داد، استبلش 100 اسب داشت، 1000 شتر، 10,000 گوسفند و یک هشتم مالش پس از مرگ 84,000 سکه طلا شد. سعد بن ابی وقاص روز مرگ 250,000 سکه داشت. و چی؟ اونا کیان؟ اصحاب پیامبر دقیقاً دو تیک شدن بعد از پیغمبر. یه عده مثل ابوذر و سلمان و مقداد و بلال و عمار و این تیپا دورور علی خیمه زدن. اینا گفتن ما سر همون اصولی که تو بدر و احد و خیبر جنگیدیم، ما سر همون اصولی، ما همونطور زندگی میکنیم، هدفمون همون تا آخرم آماده شهادت. یه عده اینجوری شدن. این سندار من گفتن در جواب دوستان بیارم که ببینید که همون موقع خبر میرسید به بعضی رزمندهایی که تو خط مقدم داشتن با کفار میجنگیدن، و اشراف معنوی که سابقه داشتن در اسلام شدن اشراف مالی، حالا دارن میشن اشراف مالی. و عمر خلیفه دوم که کشته شد قریش نفس راحتی کشیدن، گفتن عمر سختگیری میکرد نمیذاشت، چون عمر هم آدم ساده زیستی بوده نمیذاشت ما مالندوزی کنیم. زمانی نگذشت که مجاهدین دیدن در جبهه با دشمنان دین میجنگند، اما گروهی در مدینه نشستند به آسودگی رقمی بیش از آنها از خزانه میگیرند و بهره مشتی تناسب و خوشگذران بیش از آنهاست، فقط چون چند ماه یا چند سال زودتر مسلمان شده اند. این سند دوستان داشته باشیم. چند تا سوال دیگه هم که دوستان راجع به مسائل اقتصادی کردن مربوط میشه به من. فرمان 8 ماده ای رهبری تو مبارزه با فساد اقتصادی آورده بودم که عرض بکنم، مطمئنا دیگه وقت نیست که پاسخ سوال دوستانه. یه جا دیگه یکی از دوستان فرمودن که با توجه به افزایش ناامنی اخلاقی و فساد جنسی و فسادهای اخلاقی و مصرف‌های مواد مخدر و جشن طلاق و عروسی‌های مختلط و میخوارگی و دختربازی و آمار وحشتناک استمناع و برهنگی و ساپورت پوشی و دزدی و سرقت و زورگیری و ربا و نزول و اختلاس و ابتذال و حذف روسری و مانتو و میمتنه‌های پایین بدننما و آرایش های قلیز فاحشگونه و آزادی های یواشکی و فضای مجازی و فیسبوکی و فلان و اینا، و خب چی حالا بعد کی رگ غیرت دینی ما به جوش می آید؟ همین اگه باید به جوش می آمد همین الان بود دیگه که گفتی. اینجوری هم نیست، یک اقشاری همیشه اینجوری بودن و هستن. این تصویر جامعه ما این نیست، ولی چون این تصویری هم تو جامعه ما هست، این درست. مطابق ببینید همینایی که میگن آقا اوضاع مرتب، همه چیز آرومه، هیچ خبری نیست و اینا، هم اینا آدمای نادانیان و دارن خیانت میکنن. هم این اشتباه رو نکنید، یه وقتی چهار تا اشکال رو میبینید این جور ذره‌بین گوش می‌ذارید که انگار همه مشغول فحشا و ربا و پاینتنه و این چیزاین، واقعا اینجوری هم نیست. یعنی من به بعضی دوستان توصیه میکنم کشورهای دیگه اگر یه وقتی پول داشتن از پول بیت المال نرین، آقا وقت از پول خودتون داشتید و اینا، برید بعضی کشورهای مختلف رو ببین. آدم یکی از چیزایی که وقتی آدم میره برمیگرده میفهمه که جامعه ما علارغم همه اشکالات و مشکلاتش چه نقاط مثبتی واقعا داره نسبت بسیاری از جوامع جهان. این سفرهای خارج کمک میکنه که آدم ببینه، هم از نظر مادی که ببینید چقدر در خیلی جای دیگه چقدر سخت دارن زندگی میکنن، سر همین چیزای معمولی که ما اصلا نمیبینیم و اسراف میکنیم، و حتی سر مردم. درسته یه اقشاری از جامعه ما خیلی فاصله گرفتن، حتی اقشاری که سابقه مذهبی دارن، ولی تو همین 10-20 سال یه عالم با ما آدم داریم از روستا و شهرستان و اینا، بعد میاد تهران و مدرک میگه آقای دکتر مهندس و کارمند و حقوقش میره بالا و دو تا سفر خارجی و اینا، یه مجموعه میگه آقا عجب خری بودیم ما قبلا. خوشخوشانش میاد، اصلا سبک زندگیش کلن عوض میشه. و ما دیدیم اینجور آدمای سابقا مذهبی ولی تو خالی رو که وقتی به یک جایی میرسن نوکیسه هن، اینا از این کفار حربی هم حربیتر هن، حربیتر میشن. یعنی واقعا گن میزنن، با عقده آمده از روستا و شهرستان از طبقه متوسط به پایین با عقده یه مرتبه طبقه عوض میکنه، پولدار میشه، به یک جایی میرسه مثل دیوانه ها رم میکنن. مثل کسی که با برنامه میخواد لذت ببره، کیف کنه، هرچی میره جلو خراب. اینجور تیپ های ما داریم، ولی اینم بدونیم حتی همین دانشگاه که هی مینالن آقا دانشگاه فلان اینا، بنده تشخیص من یعنی برداشت بنده اینه در تمام دنیا ما هیچ دانشگاهی مثل دانشگاه های ایران با این همه استاد و دانشجوی مسلمان خوب متدین واقعا نداریم. این همه میگن دانشگاه فاسدن اسلامی باید بشن فلان اینا، همین دانشگاه ما به نظر بنده بهترین دانشگاه دنیا هم میانم به لحاظ هم استاد و دانشجو. هیچ دانشگاهی من اینجا آدم ها نمیبینم. خب ما همه دانشگاه رو رفتیم برموشن داریم میبینیم چی شده، من شعور سیاسیشون، انقیاد دینیشون، اینا هست. نقاط مثبت و منفی هر دو رو باید تو جامعه دید، در هیچ کدوم مبالغه نکرد، کتمانم نباید کرد. فهمودن ما بعضی مواقع در صبوری و مدارا به خاطر دوچار نشدن به چیزی که از آن میترسیم و اون رو مصلحت نظام میدانیم به شکل دیگری که بدتر از مصالح مد نظرمون هست گرفتار میاییم، در صورتی که با تدبیر و شهامت اگر با توکل به خدا اقدام به هنگام و انقلابی داشتیم وضعیتمون خیلی بهتر از آنچه گریبان گیر ما نست میتوانست باشد. مثلا شکستن حکومت نظامی در 21 بهمن، شکست حذف اقتصادی در صدر اسلام، زدن ناوگان جنگی آمریکا در خلیج فارس به دستور امام، فرمان امام که فرمود کمربندها را محکم ببندید که درنگ امروز فردای مزلت بار به دنبال دارد، فرمان آقا در مقابله با تهاجم فرنگی و ثروت‌های بادآورده و مسئله ساده زیستی و مبارزه با اشرافیگری، چرا این همه مماشات و مدارا می‌شود؟ این فرمایش رو من قبول دارم که خیلی وقتا توهم میکنیم یک چیزای مصلحت نظامه، در حالی که واقعا مصلحت نظام نیست. میگیم آقا درسته این خلاف شرعه، خلاف ارزش‌های انقلابه، ولی چیکار کنیم؟ مصلحت نظام، چاره‌ای نداریم. من این فرمایشتون رو قبول دارم که در بسیاری موارد همون چیزی که ادعا شده مصلحت جامعه و نظام بوده اتفاقا خلاف مصلحت بوده. اتفاقا مصلحت همون بود که به همون حکم اصلی شرعی و انقلابی عمل می‌کردی. این حرف درسته. سر همین قضیه ناوگانا همونطور که مثال زدن یادتونه دیگه، چند تا از همین بچه‌ها با قایق بدون هماهنگی با بالا تا این ناو آمدن رو حمله کردن، درگیر شدن. بعد بعضی از مسئولین رسمی ما اون هم حالا رو مصلحت سنجی، نه اینکه حالا آمریکایی بشن، گفته بودن به چه حقی برسین حمله کردن؟ خب این که شوخی نیست حمله میکنی به ناو آمریکایی، عواقب داره اینا. خب اونا توبه کردن، ولی امام فهمیده بودن دیگه میان پیش من، اومدن به هر کمشون یک سکه جایزه داد و گفت که من جای شما بودم همین کار شما رو میکردن، اینا اشتباه میکنن. من اگر بودم اولین ناو آمریکایی که وارد دریای خلیج فارس در دریای عمان میشد، همون نوک ناوان رو میگفتم بزنید، همون اولش. اینا وقتی بین همون اول درگیر میشید میترسیدن نمیامدن، ولی حالا که آمدن دیگه نمیرن. خب بعد دیدیم همین اتفاق افتاد. یه جایی طریق تشخیص مصلحت اختلاف میشه، یه جایی کسانی منافع شخصی رو اسمشو میذارن مصلحت نظام، یه جاهایی توهمات تخیلاتشون رو میگن مصلحت نظام. من همین قضیه هسته‌ای دیگه، همین قضیه هسته‌ای. خب حالا مذاکره میشه بشه، خیلی هم خوبه، ولی شما حرفای صریح اونا رو ببین چی دارن میگن. مثلا ببینیم کی توهمه کی واقع بینه. آخه بعضیا به اسم واقع میگن واقع بین باشی، بریم جلو. یه واقع بین باشی، واقع بین باشین دیگه. واقعیت چیه؟ این واقعیت چیه؟ ببینید من چند تا از اعترافات اینا رو بگم. واقعیت اینا هم هست که بعضیا نمیبینن. این جروزالم پست نشریه حکومتی مهم اسرائیل میگه که هم اینایی که میگم همه تو همین یک دو هفته نوشتن، میگه ایران بر اهرم‌های فشار بر کل جهان به دسترسی یافت، گلوی تمام قدرت‌ها رو گرفته. اهرم‌های فشار بر اسرائیل و بر عربستان همزمان در اختیار ایران است. ایران احتیاجی به بمب اتم ندارد. از دریای عمان تا دریای سرخ و تا دریای مدیترانه حضور دارد و قدرت تعیین کننده است و بالاخره به بمب اتمش هم خواهد رسید. آقا اتفاقا ما به شما باید بگیم واقع بین باش. شما میگید واقعیت، فکر میکنید یعنی قدرت اونا و ضعف ما. خب این واقعیت اعترافات اونایه. نتانیاهو: جهان در 4 سال آینده تغییر اساسی میکند، فقط قدرتمندان نجات پیدا میکنند. ایران با 3 بازوی خودش در لبنان، غزه و یمن ما رو بغل کرده و داره فشارمون میده تا خفه شیم. اینم یه واقعیت. اندیشکده گیتستون: ایران و متحدان و عوام بازوهایش همه حوزه‌های نفتی اصلی جهان را محاصره کردند. دامنه نفوذ ایران از افغانستان تا مدیترانه، از آفریقا تا آمریکای جنوبی گسترش یافته است. ایران تبدیل به یک قدرت جهانی شده است. خب این واقعیت اینه، واقع بین باشه. یکی میگن که آقا مصلحت نظام، گاهی میگن اینه. خب اصلا ما میگیم مصلحت نظام و ما میگیم واقع بینی. خب اینا واقعیته که اینا دشمنان ما دارن میگن، ما که نمیگیم که. جروزالم پست: وقتی دوستان ما یعنی پادشاهان عرب متوجه عراق بودند و گمان میکردن دارن ایران رو از عراق بیرون میکنند، تهران، متحدان ایران یمن را هم تسخیر کردند. امروز ایران 5 کشور عربی را رهبری میکند. دیشب هم گفت نتانیاهو توی سخنانش، گفت آقا 4 کشور عربی را 2 تا تنگه مهمترین تنگه های جهان، تنگه هرمز و باب المندب دست ایرانه، یلوگاه انرژی جهان دستشه، اینا گرفتن منطقه رو رفت. اینا هم واقعیت. مصلحت نظام رو ببینن. اینایی که میگن عقب نشینی، مصلحت در عقب نشینی نیست، مصلحت در انفعاله. نه خیلی آقا، مصلحت نظام در همینطور که امام حرف میزده، پایگاه نشنال اینترست: ایران به دنبال تغییر نقشه منطقه و حتی تغییر سیستم اعتقادی جهان است و متاسفانه تاکنون موفق شده و انقلابش را گسترش داده است. اینا حرفای مخالفین ماست. میگه امریکا و عربستان داعش را دامن زدند و آل سعود برای شکست ایران و نابودی حزب الله به داعش امید بسته بود، ولی همه چیز برعکس شده است. اسرائیل گفت داعش رو خدا فرستاده بود برای نعمت خدا بود برای اسرائیل، برای مجازات کسانی که برای نابودی ما نقشه میکشیدند، ولی وجود داعش باعث داره میشه که ایران، بازوهای ایران کل سوریه و عراق و لبنان و همه جا رو گرفت. اینا تا دو سال پیش یواشکی میامدن، حالا علنن خود مردم سوریه و عراق افتخار میکنن، میگن تشکر میکنیم که آمدن به ما کمک کردن، نیروهای ما رو دارن فرماندهی و رهبری میکنن و ما داریم گام به گام میریم جلو. من گفتم اون نقاط منفی رو که گفتیم درسته، باید دید و اصلاحش کرد. این نقاط رو هم ببینید، این نقاط مثبت رو هم ببینید. واقع بینی مصلحت نظام اینم هست. دیروز نتانیاهو تو آمریکا میگه ایران در 4 پایتخت عربی و مهمترین تنگه های جهان، هرمز و باب المندب، معابر اصلی انرژی جهان و گلوگاه های غرب، تسلط کامل یافته است. عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا میگه که راجب رهبری میگه، این میگه آیت الله نابغه درجه اول استراتژیک است، با حوصله مذاکره را به سوی اهداف هسته‌ای ایران پیش برد، در حالی که محکم بر مواضع خودش ایستاده و یک قدم عقب نرفته، ولی قدرت‌های جهان همه لرزان و با مواضع متغیر عمل می‌کنند. او هم کار هسته‌ایش را پیش برد، هم قدرتش را در منطقه توسعه داد و تبدیل به ابرقدرت منطقه شد. اوباما: ایران باید، اینا رو عمدن میگم که دو بعد قضیه رو بهش توجه کنین، چون سه تا سوال، سه چهار تا سوال راجع به مسئله واقع بینی و آرمانگرایی اومده، من اینا رو در جواب سه تا سوال، این آماری که همین الان مطرحه دارن میگن، همین روزا گفتن اینا، و الا از اینا زیاده، و اینکه واقع بین باشه. ما هر چی کوتاه بیایم اینا هم کوتاه میان. حالا یک دو قطبی الکی هم دیدین درست کردن که بله اسرائیل مخالف، تندروهای ایران هم مخالفن، ولی آمریکا و متعادلین در ایران اینا نه، اینا میخوان مشکل حل کنن، اسرائیل از اون طرف نمیذاره، و افراطیون داخل ایران که میگن نخیر ما بمب اتم میخوایم. حالا کی تو ایران اصلا گفته بمب اتم میخوایم؟ ما نفهمیدیم کی گفته که بمب اتم میخوایم. اینم دو قطبی درست کردن. با همه حرفا اوباما دیشب گفت که ما تازه توافق هم بکنیم، ایران حداقل 10 سال باید به طور مطلق تابع ما باشه و تابع تصمیمایی که ما میگیریم. و بعدش هم معاونش گفت که تازه اینا هم اگه حل بشه، که حل نمیشه، معلومه بشه و فلان و اینا، مسئله هسته‌ایه و الا ما همین تحریم ها رو و تحریم های دیگری داریم، برای یک، این که ایران کل جهان رو ناهم کرده، دومی که در همه کشورها دخالت کرده، حالا اون میاد اشغال میکنه، اونا دخالت نیست، بچه‌های ما میرن کمک میکنن، مشورت نظامی میدن برای دفاع، اینا دخالت اسمش. و یکی هم مسئله موشکاش، دیشب گفت آقا همه ی حرفا ما اسرائیل نمیذاره، ما اینو الان دو سه هفته دارن بامبول در میارن، آقا نتانیاهو نداریم بیاد آمریکا سخنرانی کنه، آقا ما تو سخنرانیت نمیایم، یک کمپین را انداختن و فلان، همش ادا و بازی. آخرش دیشب حرفش زدن، اوباما گفت همیشه اولویت اول ما در همه مسائل اسرائیل است. این بازی ها چی بود پس سرآوردین؟ غرب میدونه تا ولایت فقیه هست جریان اسید انقلاب اسلامی مدام باز تولید میشه، هی ضعیف میشه ولی از بین نمیره، باز تولید میشه، شاکله نظام هم از هم نمیپاشه، و الا آمریکا حاضر بود برای حاکمیت طرفدارانش در حکومت ایران همین امروز به سرعت در مذاکرات توافقنامه را امضا کند. مطمئن میترسه توافقنامه امضا کنه، تهش باز منجر بشه به تثبیت، به قول خودش میگه تثبیت رژیم ولایت فقیه. اعترافاتی که اوباما پریروز دو تا سه روز پیش میگه، ایران در مسائل سایبری هم یک ابرقدرت شده، باید با ایران مذاکره کرد، همونطور که مذاکره هسته‌ای کردیم مذاکره سایبری هم باید بکنیم. اینا تو مسائل سایبری هم قدرت جهانی شدن. اداره، رئیس اداره اطلاعات، امنیت اطلاعات ملی آمریکا میگه حمله سایبری به اپراتور لاس وگاس، بزرگترین کازینو و قمارخانه جهان، من رفتم دیدمش، نابزیاره شما اونجا بوده، به اپراتور لاس وگاس بزرگترین کازینوی جهان ایران است و ایران حمله کرده، حمله سایبری کرده به اونا و تمام سیستم های قمارخانه های لاس وگاس رو نیروهای سایبری ایران به هم ریختند و اطلاعات هزاران سرور رو پاک کردند که فقط در یک روز 14 میلیارد دلار صدمه زد به قمارخانه های ما در لاس وگاس. ببین من اینا نمیخوام نتیجه از هر کدوم، میخوام بگم اینا رو شما کنار هم بگذارید، مجموع اینا فقط تو همین 3-4 روز، اینا من تو همین اخباری 3-4 روز بود، مرکز اقدام بین المللی آمریکا فلاندرز میگه اغلب رسانه‌های آمریکا در کنترل یا تحت الحمایه نظامی‌ها و پنتاگونن که اونم زیر نظر کمپانی سرمایه‌داری هستند. همه تصمیم گرفتن نامه رهبر ایران به جوانان غرب را به طور کامل بلوکه کنند. این نامه در امریکا نباید خوانده شود. در این حال میگه تو فضای مجازی داره همطوری مثل آبی که میفته توی لانه موریانه داره میاد جلو و این مسائل ما داریم. یه نقاط ضعفی هم داریم هم تو حکومت هم تو جامعه. اینا رو باید فکر کنیم.